أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفدا. يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها، وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها، وضربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بها وتحزب عليها. خب، بحث ما نامه 31 نهج البلاغه است. حضرت در این قسمت از وصیت نامش به امام حسن مجتبی علیه السلام جایگاه دنیا و آخرت رو و جایگاه طالبان دنیا و طالبان آخرت رو با تبیین دو مثال بیان میکنه و میفرماید فرزندم، من خبر میدهم تو را از دنیا و حال دنیا و زوال دنیا و انتقال یعنی دگرگونی دنیا. خبر میدم یعنی تو رو مطلع میکنم از اینکه حال و زوال و دگرگونی دنیا چیست و چگونه است، و همچنین خبر میدم تو را از آخرت و ما اعد لأهلها فیها، اون چه برای اهلش در آن مهیا شده، آگاهت میکنم از آخرت و اون چه برای اهلش در آخرت مهیا شده، و ضربت لک فیهما الامثال، درباره دنیا و آخرت مثالهایی برای تو میزنم لتعتبر بها، تا از آن مثالها عبرت بگیری، و تحزب علیها یعنی راه صحیح رو طی بکنی و به هر حال بدانی که با این امثال راه صحیح چیست. بعد حضرت وارد این دو مثال میشه، میفرماید که انما مثل من خبر الدنیا که مثل قوم سفر. اینجا واژه خبره که فعل ماضی است از ریشه خبر گرفته شده، یعنی آگاه شدن، البته به معنای آزمودن برای آگاه شدن هم به کار می رود، شاید اینجا به این معنای دوم باشه. می فرماید انما مثل من خبر دنیا، مثل کسی که خلاصه دنیا رو آزموده است، آزموده برای اینکه آگاهی پیدا کند از دنیا، که مثل قوم سفرن. سفر اینجا جمعه، جمع به معنای در واقع مسافر هاست، سفر جمع مسافر در واقع است. میگه مثل کسی که آزموده است دنیا را، همچون که مثلا یعنی همچون قومیست، قوم مسافریست که نبا بهم منزلون جدید، جدیب. نبا یعنی سازگاری نبودن، امانند قوم مسافریست که سازگار نیست با او منزل جدیب. جدیب به معنای خشک بی آب و علف، منزلون جدیب یعنی منزل خشک بی آب و علف. یه آدمی که واقعا این دنیا رو شناخته و دنیا رو آزموده مثل یه مسافریست که منزل خشک و بی آب و علف رو آزموده است. جدیب از ریشه جدب گرفته شده، یعنی خشک بی آب و علف، که اصلا این منزل جدیب با او سازگاری ندارد. خب معلومه دیگه، آدم وقتی مثلا در یک بیابان لم یزرعی باشه، خشک و بیاب و علف باشه، خب معلومه به مزاجش نمیخوره، معلومه که راضی نیست از این دنیایی که این گونه است، که امیرالمومنین جای مختلفی درباره دنیا فرموده که چه خلاصه بدبختی هایی در این دنیا و گرفتاری هایی تو این دنیا هست. حضرت می فرماید که مثل این مسافر می ماند، یه قوم مسافری و مسافرانی که در منزلگاه خشک بی آب و علف و بدون آبادانی مستقر شدن که اصلا نمیتونه آدم اونجا زیست کنه، تحمل مندگاری رو در اون ندارد. بعد میفهم فامو منزلا خصیبا و جنابا مریعا. فامو، امو از ریشه ام گرفته شده به الف، اما یا امو یعنی قصد یقصدو. فامو منزلا خصیبا، خصیب هم به معنای پر نعمت، پر آب، پر گیا. خصیب از ریشه از کنم خصب دارن، به کسر خوابت باشه، به معنای فزونی نعمت، افزونی نعمت. میفهمد فامو منزلا خصیبا، یعنی قصد کردن این مسافران که در منزل جدید و خشک و بی آب و علف قرار دارن، قصد کرده ان برون وارد منزل پر نعمت و پر آب و پر گیاهی بشوند. و جنابن مریع، جناب یعنی ناحیه، مریع یعنی پر نعمت، بره وارد یک ناحیه پر نعمتی بشوند. مریع از مرع گرفته شده، باز به معنای فزونی. ارضون مریعه یعنی زمینی که حاصل خیزه. خب این آدمی یعنی داره دنیا آزمون، کسی که دنیا رو خوب آزموده رو داره تشبیهش میکنه به مسافری که خلاصه در منزلگاه بی آب و علف افتاده، حالا میخواد قصد کرده که بره منزل خلاصه پر نعمت سرسبزی رو پیدا بکند، یک ناحیه پر نعمت و راحت و آرامش و آسایشی رو به دست بیاره. فاحتملوا وعفاء الطريق. خب برای اینکه بتواند از منزل جدیب به منزل خصیب، چه ببینید چقدر مسجع کلمات حضرت، حضرت شعر نگفته، نثره، شعر و نظم نیست، اما کاملا مسجع. برای اینکه این مسافر از منزل جدیب به منزل خصیب، از منزل لم یزرع خشک بی آب و علف به منزل پر از آب و گیا و نعمت برود، فاحتملوا وعفاء الطريق. وعفاء از ریشه وعف به سه نقطه گرفته شده، یعنی شنهای نرم، شنهایی که اینقدر نرمه که پای انسان توش فرو میره وقتی میخواد راه بره به زحمت میافته. شما وقتی زمین شنی باشه خیلی سخت راه رفته، مثل این ورزش فوتبال تو زمین های شنی و ماسه‌ای که کنار دریا میرن، گاهی اوقات برها خیلی ورزش سخت و سنگینی است، مثلا نمیتونه آدم راحت راه بره. میگه این آدمی، این مسافرانی که از منزل جدیب به منزل خصیب میخوان برن، خلاصه تحمل میکنن وعصاء طریق را. وعصاء عرض کردم یعنی این شنهای، یعنی منظور وعصاء طریق مشکلات راه، گرفتاری راه رو تحمل میکنه. و فراق صدیق یعنی فراق دوستان رو تحمل میکنه. و خشونت از سفر، سختی و خشونت سفر رو تحمل میکنه. و جشوبت المطعم، جشوب معنای خشونت، ناگواری، ناگواری غذا، غذای ناگوار رو براتون مسیر غذای درست حسابی گیرش نمیاد بخوره، گاهی اوقات ممکن با نان خشکی هم تحمل بکنه، اینو تحمل میکنه. چرا؟ لیعتو ساعت دارهم، تا برود به یک خانه وسیعی، برسد به خانه وسیعی و منزل قراره، و منزل قرار، قرار اینجا یعنی آرامش، منزل قراری برسد. منزل راحت تری برسد. این مسئله انسان اهل دنیا که دنیا را آزموده مثل چنین کسی است که از منزل خصیب، از منزل جدیب به منزل خصیب برود، ولی این سختی ها رو تحمل میکنه، گرفتاری ها رو تحمل میکنه، رنج سفر رو تحمل میکنه، میگه به هر حال میخوایم بریم یه جای بهتری. فلیس یجدون لشیء من ذلک علما، بذار هیچ یک از این ناراحتی ها رو که میبینه احساس درد و رنج نمیکنه، نمییابد. برای هیچ لشیء من ذلک یعنی از این گرفتاری ها و مشکلات و بی غذایی و بی آبی و اینا علمی رو احساس نمیکنه. ولا یرون نفقتا فیه مغرما، از هزینه هایی که در این راه میپردازه ضرر نمیبینه. لا یرون مغرما یعنی نمیبینه ضرری کرده، نفقتن فیه، نفقهی که در این راه داده. ولا شیء احب الیهم مما قربهم من منزلهم و ادناهم من محلتهم، یعنی هیچ شک برای اونها محبوب تر از اون چیزی نیست که ایشان رو به منزلگاهش نزدیک کنه، به محل آرامشش برسونه. لا شیء احب الیهم، برای این مسافرها ها هیچ چیزی محبوب تر نیست برای این مسافران، مما قربهم من منزلهم، از آن چیزی که اونها رو به منزلشون نزدیکتر بکند. کدام منزلشون؟ همین منزل خصیب، به منزل خصیب که دارای آب و گیاه و سرسبزه به اون نزدیک کنه. و ادناهم من محلتهم، یعنی اونها رو نزدیک کنه به محلشون، یعنی محلی که قرار اونجا آرامش ببینه. توجه دارید. بعد میفرماید و مثل من اغتر بها که مثل قوم کانو به منزل خصیب فنبا بهم الى منزل جدیب فلیس شیئون اکره الیهم ولا افوع عندهم من مفارقت ما کانو فی الى ما یهجمون علی و یسیرون الی. می فرماید مثل کسی که اغتر به دنیا، یعنی مغرور به دنیا شد. خب این پس یه مثال اولی زد، حالا این مثال دوم. مثل کسی که خلاصه مغرور به دنیا شده، مثلا یه مالی گیرش اومده دیگه دست و پاشو گم کرد، لذا انفاق نمی کنه. یه علمی دارد دست و پاشو گم کرده دیگه عرض کنم زکات علمشو نمیده. یه موقعیتی قدرتی پیدا کرده دیگه میخواد همه استخدامش بشن، همه بردش بشن، هرچی او گفت همه بگن چشم. غرور دیگه، این غرور دنیا اینه. مثل من اغتر به دنیا، مثل کسی که مغرور به دنیا شده، که مثل قوم، مانند همچون قومی است. این قوم که میگه یعنی همون قوم سفر، همون قوم مسافر، مانند اون مسافری است که کانو به منزل خصیب، در منزل خصیب، خصیب یعنی گفتیم پر نعمت دیگه، گل و بلبل داشتن، در یک منزل پر نعمتی و خصیبی قرار داره. فنبا بهم، یعنی خبر بهش میدن که بعد، یعنی سوقش میدن او رو الی منزل جدید، خلاصه بعد بره توی منزلگاه خلاصه خشک و جدید، یعنی بی آب علف، ای بیچاره، چون خوب مغرور به این دنیا، به این مقطع کنونی شده و خیال میکنه حالا مثلا پستی داره، مقامی داره، بعد دیگه پادشاهی کنه. بابا چند روز هستی بعد میری؟ این مسئولیت ها برای کسی وفا نداشته. و عجیبه که چقدر بعضیا شوق پست و مقام دارن. عجیبه. تو همین ایامی که این دولت برحال آقای رئیسی هم مثلا، باور کنید ما رو بعضی کلافه کردن، از بس که آقا ما رو معرفی کن اینجا، ما رو معرفی کن، با من کاری نیستم، کی به حرف من گوش میده؟ علاوه بر این که خب دیدی شما به هر حال اگر اومدن سراغتون بپذیرید، اما اگر نیامدن دیگه اینقدر اصرار نکنید بر پست و مقام مسئولیت که غره بشید، گرفتار بشید. الان اونکه بعضی اون که نه ما میخواییم خدمت به مردم بکنیم، خب اگر واقعا نیت اینه، خیلی خوشا به سعادت اینهایی که دنبال پست و مقامن برای خدمت به مردم. نمیدون فلیس شیئون اکره الیهم، میگه برای اونها چیزی خوشایند، در واقع چیزی مکروهتر، ناخوشایندتر، مکرهتر از چی نیست؟ تو بعدش داره من مفارقت ما کانو فی، از مفارقت اون چه که درش بودن. لیس شیون اکره الیهم ولا افوع عندهم، افوع یعنی ناپسندتر، فواحته، فواحت یعنی شنیع، ناپسند، اکره هم یعنی اکراه داشتن، هیچ چیزی مکرهتر و شنیع و ناپسندتر برای این افراد مغرور به دنیا نیست از مفارقت اونچه که درش بوده. الا ما یحجمون الی، و حرکت به سمت اون چیزی که باید به سمتش برن، حرکت به سوی اون چیزی که باید به سمتش برن، و یسیرون الی یعنی خلاصه سرنوشتی که در پیش داره، هیچی برای اینا مکرهتر و شنیعتر از این نیست که در اون چه مستقرن، مال زیاد، ثروت زیاد، خوشی زیاد، مسئولیت فلان، براشو سخته از این نیست که از این دل بکنن و برن به سمتی که باید برون و سرنوشتشون در پیش روی اونها. توجه دادم خودیه برها واقعا اینها حریصن دیگه به دنیا، چون آدم های مغرور حریصن به دنیا. ازا در روایت از پیغمبر داریم ان دنیا سجن المؤمن و جنت الكافر و الموت جسرها الا الى جنانه و جسرها الا الى جهیمه. دنیا سجن مؤمنه، زندان مؤمن، و بهشت کافر، و مرد جسران، یه پلیس برای این گروه مؤمنان به سمت بهش، و یه پلیس برای کافران به سمت دوزخ و به سمت در واقع جهنم. خب بعد حضرت خدمت شما عرض کنم که میفرماید که بله، یا بنیه اجعل نفسک میزانا. خب حالا من که این قسمت زیادی بود چیزی یادداشت نکردم. بله حالا اینجا که روایت از دنیا سجن مؤمن و جنت الکافر رو عرض کردم، یه دوتا آیه در قرآن هم داریم، اینم براتون بخوانم خوبه. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكان و اول سبيل. آیه 34 فرقان، اونایی که با صورتشون به سوی جهنم برده میشن، یعنی با صورت به سمت جهنم کشیده میشن. اولئک شر مکانا و اضل سبیلا، بدترین مکان و گمراه‌ترین راه، چون آخرت برای ظهور و باطن این گمراهی دنیاست. یا در آیه 97 اسراء میفهمه و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم، الله اکبر، این اینا رو در روز قیامت از صورتهاشون محشور میکنیم، در حالی که عامیان و بکمن و صمن، کورن، لالن، کرن، و مأواهم جهنم، جایگاهشون جهنمه. کلما خبت زدناهم سعیرا، هرچه شعلش فرو بنشیند شعله تازهی افزوده می شود. زدناهم، این تا شعله جهنم کم میشه یه شعله جدیدی افروخته میشه. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، آیه 40 سوره نبا، کافر میگه ای کاش من خاک بودم، ای کاش انسان نبودم. یا لیتن اتخذتم مع الرسول سبیلا، ای کاش با راه پیغمبر رو انتخاب میکردم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش فلان شخص به عنوان دوستی انتخاب نمیکردم. آیات 27 و 28 فرقان. یا لیتنا نرد و ولا نکذب به آیات ربنا، ای کاش بازگردان دیده می شدیم، بر می گشتیم. نرد و آیات پروردگارمون رو لا نکذب، تکذیب نمی کردیم. یا لیتنی ها یا لیتنا تو قرآن، این آیه 27 انعام بود. آیه 25 تا 29 سوره الحاقه رو ببینید. یا لیتنی لم اوت کتابیه، کاش نامی عملم رو به دست من نمی دادم، داده نمی شد. ولم ادر ما حسابیه، حساب اعمالم رو نمی دانستم. یا لیتها کانت القاویه، کاش مرگم فرا می رسید. ما اغنا عنی مالیه، مال و ثروتم مرا بی نیاز نکرد. هلک عنی سلطانیه، قدرتم از دست رفت، هلک. یا در آیه 66 سوره احزاب، یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول، ای کاش خدا و پیامبر رو اطاعت میکردیم، ای کاش در ولایت الهی قرار میگرفتیم، اطاعت خدا و رسول، اهل بیت عصمت و طهارت رو میداشتیم. بله، لذا دار دنیا دار آزمون و امتحان و دار آخر هم داره حسرته. آدم حسرت میخوره، ای کاش 4 تا سلوات بیشتر میفرستادم، 4 تا نفقه، 4 تا کار خیر، 4 تا عرض کنم مسیر درست. ای حسرت میخوره چه فرصت هایی که در این دنیا انسان از دست داده. یا بنی اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك وكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم وأحسن كما تحب أن يحسن إليك واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. واقعا این فقره های وصیت نامه حضرت رو باید اصلا با طلا نوشت. خیلی زیباست، خیلی زیبا. حضرت می فرماید یا بنی یا پسرم، اجعل نفسك میزانا فيما بينك و بين غيرك، میفرماد خودت را، خیشتن را معیار قضاوت بین خودت و دیگران قرار بده. یعنی وقتی میخوای درباره دیگران قضاوت کنی، خودت رو میزان قرار بده. دوست داری قضاوت رو درباره تو بکنم؟ دوست داری همونطوری که برای دیگران تو داوری میکنی، دیگران درباره تو داوری بکنن؟ دوست دارید؟ خودتو میزان قرار بده، خودتو جای او قرار بده. فاحبب لغیره که ما تحب لنفسک، برای دیگران چیزی رو دوست بدار که برای خودت دوست میداری. وکره لو ما تکره لا، اون چه برای خود نمیپسندی برای اونها هم نپسند. چطور بعضیا دوست دارن همه احترامشون کنن ولی خودش به دیگری احترام نمیکنه، دوست داره عرض کنم همه کارشو راه بندازن اما او کار دیگران راه نندازه. دوست دارن. خیلی جالبه، من دیدم بعضی اوقات مثلا یک کسی یه جلسه ایست همیشه بی نصف شرکت میکنه، حالا یه وقتی اگر به موقع آمد یه کسی با تأخیر آمد، یعنی آه چرا نظم رو رعایت نمی کنی؟ مگر نشنیدید امیرالمومنین فرمود نظم رو رعایت کنید؟ الله الله فی نظم امرکم. بله خود درسته. خب حالا ببینی بنده خدا شاید الان با تأخیر آمد یه مشکلی براش پیش آمده، یه گرفتاری براش حاصل شده. آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند، آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. ولا تظلم که ما لا تحب ان تظلم، به دیگران ستم نکن. لا تظلم کما، همان گونه که لا تحب ان تظلم، دوست نداری به تو ظلم بشود. وقتی دوست نداری به ظلم بشه، تو هم ظلم نکن به دیگران. و احسن که ما تحب ان یحسن الیک، احسن یعنی به دیگران نیکی کن، احسان کن. کما، همانطوری که تحب و دوست داری که نیکی کنن به تو. جمله قبلی این بود لا تظلم کما لا تحب ان تظلم، این جمله میفرماید و احسن کما تحب ان یحسن الیک و استقبح من نفسک ما تستقبحه من غیرک، یعنی اون چه برای دیگران زشت میشماری برای خودت هم زشت بشمار. دوست داری دیگران بهت احترام بذارن، تو هم احترام بذار. دوست داری یعنی بدت میاد بی احترامی دیگران رو، خب این بی احترامی خودت رو هم بد بدان. توجه داریم. به هر حال لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقول ما لا تفعلون، چرا چیزی میگید که انجام نمیدید؟ بعد میگی که احترام دیگران داشته باش، اما خودش احترام نده نمیذاره به دیگران. خودت اول عمل کن، خودت تواضع داشته باش، خودت تکریم دیگران رو داشته باش. کبر مقتن عند الله ان تقول ما لا تفعلون، خود نزد خدا خیلی زشته چیزی که بگید ولی به کار نبندی، یعنی از دیگران انتظاری دارید انتظار خوبی ولی خودت به خوبی عمل نکن. بعد داره ور و من الناس به ما ترضاه لهم من نفسک، برای مردم به آن چیزی راضی بشو که برای خود از سوی اونها راضی میشی. خلاصه رضایتت رو، رضایتی که از دیگران میطلبی خلاصه بدان، با رضایت خودت بسنج. ولا تقل ما لا تعلم، آنچه نمیدانی هم نگو. خیلی اوقات از آدم سوال این پرسن بگو نمیدانم، مگر حتما همه چی رو باید بدانی؟ مگر باید همه چیز رو بگی؟ خیلی اوقات آدم نمیدانه، علم نداره. ما همیشه جهلمون بیشتر از علممون. وقتی جهلمون از علممون بیشتره، خب پس نمیدانم گفتن اون باید بیشتر از اظهار دانستن باشه. حضرت میفهمند و ان قل ما تعلم، ولی اون چه میدونی کمه. اما لا تقل، یعنی قل، کی بگم، کی بگیم؟ وقتی که مطلبی رو کامل میدانیم. آقا درباره آدما راحت اظهار نظر میکنی، چرا؟ بیشتر این اظهار نظرها حزبیه. عزیزان باور کنید خدا به ما رحم کند، خدا به ما رحم کند. تو این سیاست بازی و سیاست زدگی، یعنی گاهی خود من باور کنید خبرهای مستندی دستم میرسه، گاهی خود قدرت دست اصلاح طلباست، برای اینکه یه اصولگرایی رو بزنن زمین، اونقدر بهش نسبت میدن، یه گرفتاریای براش درست میکنن در حالی که خیلیش اساس نداره. قدرت دست اصولگرا میفته، بلایی سر اصلاح طلبا میارن که هیچ اساسی گاهی خود نداره. من نمیخوام بگم این مجرمینی که هستن از دو طائفه اینا مجرم نیستن، بعضیاشون هم هستن، بعضیاشون از رانت استفاده کردن. متاسفانه مصیبت رانتخاری در هر دو جریان هست. ولی از اون وقت ما که مثلا گرایش اصولگرایی داریم یا بعضا گرایش اصلاح طلبی، ما راحت راحت سخنان عرض کنم هم مسلکمون رو میپذیریم، نسبت ها و تهمت های به دیگران رو هم نقل قول میکنیم، تو فضای مجازی هم منتشر میکنیم. فرمود ولا تقل ما لا تعلم. حالا اینا نکات تربیتی امیرمومنین، نکات تربیتی عالم سیاست هم هست، نه فقط تربیت اخلاقی فردی. ولا تقل ما لا تعلم، چیزی هنوز اثبات نشده پخشش میکنن از طریق مجلس، از آقا این فلانی آقا یه کسی کاندید شد برای ریاست جمهور، برای خبرگان، گفتن احراز نشده. چقدر تو فضای مجازی دروغ، نسبت‌های ناروا، توجه دارید؟ خیلی بده این. ولا تقل ما لا تعلم و ان قل ما تعلم، چیزی که نمیدانی و اگر چه کم بدانی نگو. ولا تقل ما لا تحب ان یقال لک، اون چه دوست نداری درباره تو بگویند درباره دیگران هم مگو. آیا دوست داری حرفا درباره تو بزنن که هیچ اساسی نداره؟ خب تو هم نگو. وقت بعضی عزیزان به اسم عدالت‌گرایی یک ظلم تحقق نیافته ای رو رسانه‌ای میکنن به اسم عدالت، به اسم امر معروف، به اسم نهی از منکر. یعنی یا از او برمی افتیم هر فسادی باشه اصلا امر معروف نهی از منکر نمی کنیم، یا از اون طرف هم بدون علم و آگاهی شروع می کنیم از عدالت گرایی دم زدن. خب این واقعا بده. ولا تقل ما لا تحب ان یقال لک. بعد عرض کنم خدمتتون، بعدم تو روایت داری با کسانی که به دیگران تهمت میزنن نسبت رو میدن تا خداوند تا اینا زنده هستن، این بلا رو همین مصیبت رو برای خودشون نازل میکنن. خب بگو نمیدانم. آقا میپرسن آقا راست این فلانی که همچه حرفی، نمیدانم، حتما باید جواب بدی، مگه تو قاضی پرونده بودی؟ یا یه وقت تو گای و قاضی یه ضابطی یه پرونده رو بررسی کرده میده دست قاضی، قاضی بدون مطالعه حکم صادر میکنه. قاضی تو قهر جهنمی، تو باید پرونده رو بخونی، پرونده رو بررسی کنی، چرا چیزی ندانسته حکم میدی؟ اینکه امیرالمومنین اینجا میفرماید که ولا تقل ما لا تعلم و ان قل ما تعلم، یا ولا تقل ما لا تحب ان یقال لک، لا تقل تن گفته نیست، ننویس، حکم نده، همین رو شامل میشه. دوست داری مثلا آقای قاضی همین شکل پرونده برای تو درست کنن و یه کسی بدون مطالعه حکم صادر کنه؟ گاهی خود حتی مثلا به وکیل اجازه نمیدن، به وکیل اون شخص آقا بیاد از خودش دفاع بکن. خب آقا بذار دفاع کنه، اصلا گاهی خود شرعا هیئت منصفه‌ای باید گذاشت، او بیاد دفاع کنه از حرف خودش، بعد که محکوم شد بله باید باش برخورد کرد و حکم خدا رو جاری کرد. در بخش دیگر خیلی زیبا حضرت یک بحث جالبی رو طرح کرده که من ازش تعبیر بکنم به در واقع آسیب شناسی عقل. ببینید عزیزم، ما معمولا تو معرفت شناسی از حس و تجربه و عقل و قلب و لب و صدر و فؤاد و اینا سخن میگیم، اما تو معرفت شناسی ابزار شناخ، منابع شناخ، اینا بحث میشه. اما آسیب شناسی شناخت، موانع شناخت بحث میشه، آسیب شناسی شناخت رو بحث نمی کنن. که گاهی خود عزیزان منش غلط، رذیلت درونی عقل انسان رو آسیب میزنه، قلب انسان رو آسیب میزنه، او رو بیمارش میکنه. حضرت میفرماید وَعْلَمْ أَنَّ الْإِعْجَابَ أَعَوْزَنَ اللَّهُ وَدُّ السَّوَابِ حضرت میفرماید پسرم بدان که اعجاب، اعجاب یعنی خودپسندی، عجب یعنی خودپسندی، تکبر یعنی خود رو بزرگ دانستن، غرور یعنی غره شدن، فریب دنیا رو خوردن، عجب یعنی خود رو پسندیدن. علم من درسته، علم بقیه غلط، کتاب من بهتره، کتاب اون من نمیدونم، ثروت من، اخلاق، همش اخلاق من، نمیدونم علم من، این منه که در واقع نتیجه عجبه. بله، حالا یه وقت آدم در برابر یه متکبری میسته، مثل حضرت امام، من دولت تعیین میکنم، من تو در این دولت، این من توحیده. بله، اما من عجب خودپسندی، این فرمود ضد راستیه، ضد ثواب. ببینید ثواب یعنی درست اندیشیدن، درست اندیشی. اعجاب ضد درست اندیشیه، بد داره. و آفت الالباب، آفت خردهای نابه. عزیزان، لب به معنای عقل نیست، عقل لب لبه، لب خرد نابه. یعنی وقتی عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش، عقل معاد، چهارتا با هم جمع شد میشه لب. اولو الالباب کسانی هست که خداوند حکمت نصیبشون میکنه. توجه دارید، این آفت الالباب تفسیر همین ضد و ثوابه. میفرماد بدان فرزندم خودپسندی ضد درست اندیشیست و آفت خردهای نابه، نمیذاره خرد ناب کار کنه. توجه دارید، عجب خیلی آفت داره. العجب آفت و شرف، آفت و لبه العجب. العجب یفسد العقل، ثمرت العجب البغضاء، یعنی دشمنی مردم. العجب رأس الحماقه، رأس احمقی عجب. اینو فرمایش داد امیرالمومنین، همه اینو در قرآن الحکم. العجب آفت الشرف، چرا؟ چون ثمرت العجب البغضاء، دشمنی مردم درست میکنه و شرف آدم میره. العجب یفسد العقل، آفت اللب العجب. العجب رأس الحماقه. وجود این بعد حضرت فهم فسعفی کدهک، حضرت میفرماید که فسعفی کدهک، پس نتیجه میگه پس برای تأمین کدح، یعنی تلاش برای زندگی، تلاش برای زندگی، میفرماید کوشش کن، فسعه، وسعت بده در کدح تو، یعنی تلاشت، کوششت برای تأمین زندگی تلاش کن. خیلی جالبه، این عجب و فرموده، ضد عقل بودن و فرموده که عجب ضد لب و عقله. بعد میفرماید که برای تأمین زندگی نهایت تلاش تو بکن. یعنی چی؟ یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ ربطش این، بعدش هم بکنم که ربطش من، ولا تکن خازنا لغیرک، انباردار، خازن و انباردار دیگران نباش. یعنی چی؟ چه ربطی داری جمله با؟ ربطش اینه، ببین انسان وقتی علم زیادی داشت، ثروت زیادی داشت، زیبایی زیادی داشت، نمیدونم معنویت زیادی داشت، ممکن گرفتار عجب بشه. وقتی گرفتار عجب شد، خودپسند شد، عقلش آفت پیدا میکنه، لب او آفت پیدا میکنه، بعد این انفاق نمیکنه، علمشو، زکات علمشو نمیده، انفاق مال نمیکنه و خدمت به مردم نداره، هی ثروت اندوزی، بعد میشه انباردار دیگر. وقتی مرد، ثروت او انبار شده، در خدمت، در اختیار دیگران است و این بیچاره میشه انباردار دیگران. ببین ارتباط شدیدی چطوره؟ بعد میفرماید که و اذا انت هدیت لقصدک فکن اخشع ما تکون لربک. یعنی هر وقتی راه هدایت رو طی کردی، هدایت یافتی، لقصدک در قصد خودت و هدف خودت هدایت یافتی، فرمود حالا فکان اخشع ما تکون لربک، در برابر پروردگارت خاشع باش، متواضع باش. توجه دارید؟ یعنی خلاصه این عجب و بذار کنار و با عرض کنم خدمت شما این تواضع و خشوع در برابر حق تعالی پیش برو. این درباره فسأل فی کدحک، این آیه یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحن فملاقی، آیه 6 سوره انشقاقه، فرماید ای انسان، یا ایها الانسان انک کادحون، تو به سوی پروردگار در تکاپو هستی، کدحن فملاقی، تا اینکه ملاقاتش کنی. جب حضرت میفرماید در خلاصه وسعت زندگی تلاش بکن، اما تلاشتو اینطوری بکن، هم زحمت بکش که به هر حال مال و منال حلالی جمع بکنی، در برابر خداوند خاشع باشی و انفاق بکنی، علم داری زکات علمتو بده، قدرت داری از قدرت در خدمت به مردم استفاده کن، ثروتی داری ثروتت رو در راه نیازمندان خرج کن. و این راهش اینه که انسان در برابر خدا خشوع داشته باشه. خشوع هم عزیزان مال قلبه، یخشع له القلب در روایت داری، قلب باید خشوع پیدا کنه، قلب باید نرم بشود در برابر خداوند سبحان. وقتی قلب خاشع شد دیگه نفس اماره نمیتونه بر انسان غلبه پیدا کنه. وقتی انسان در برابر خدا خاشع شد، در برابر خداوند سبحان تواضع و خشوع پیدا کرد، که منشأ این خشوع هم علم علماست، انما یخشى الله من عباد العلماء دیگه، وقتی انسان مسیر درست و هدایت رو طی خواهد کرد. بعد در ادامه میفرماید وعلم ان امامک طریقا ذا مسافه بعیده و مشقه شدیده و انه لا غنا بک فیه ان حسن الارتیاد و قدر بلاغک من الزاد مع خفت الظهر فلا تحملن على ظهرک فوق طاعتک فیکون ثقل ذلک وبالا علیک و اذا وجدت من اهل الفاقه من يحمل لك زادك الى يوم القيامه. حضرت می فرماید پسرم، فرزندم، بدان که ان امامک زا مسافت بعیده، جلو تو یک رایی است که زا مسافت بعیده، یک راه طولانی است و مشقت شدیده، پر مشقته. خلاصه خیال نکن این راه در برابر در مسیر آخرت، عبور از دنیا و رسیدن به آخرت خیلی راحته. نه آقا، گردونه های صعب العبوری است، هر لحظه این هوای نفس میاد جلو. حتی آدم فضائل اخلاقی پیدا میکنه، این هوای نفس ولش نمیکنه. یعنی بسیار مسیر پرخطری است. و انه لا غنا بکفی عن حسن الارتیاد، ارتیاد از ریشه رود گرفته شده، یعنی رفت آمد کردن توأم با مدارا و ملایمت در طلب چیزی است. می فرماید در این راه پرخطری که گفتیم، خلاصه از کوشش و تلاش و خلاصه رفت آمده توأم با مدارا و ملایمت، خلاصه تا اینکه به مقصد برسی تو بی نیاز نیستی. لا غنا بکفیه، یعنی انشان چنین از لا غنا، بی نیاز نیستی بکه، یعنی تو فیه در این طریق ذا مسافت بعیده و مشقت شدیده ان حسن الارتیاد. توجه دارید، تو باید خلاصه تلاش و کسب توشه فراوان بکنید و قدر بلاغه، بلاغه هم چیزیه که انسان رو به مقصد میرسانه. خلاصه باید از اون چیزی که تو رو به مقصد برساند بی نیاز نیستی. من از ذات، خودش میگه من از ذات، یعنی ذات و توشه تو رو به مقصد میرسانه. معخفت الظهر، معخفت الظهر یعنی خلاصه این رایی که دارید میرید راه خلاصه سبک باری باید بری. خفت الظهر یعنی پشت، یعنی پشتت سبک باشه، سنگی سبک پشت باش. توجه دارید، این که قرآن میفهمد وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، آیه 13 عنکبوت دیگه، وليحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم، یعنی بار سنگین بر دوششه. بعد بار سنگین با بار سنگین، هی بار سنگین رو دوشش افزوده می شود. این خفت زهر نیست، توجه دارید، این زهرش سنگینه، پشتش سنگینه. بعد می‌فرماید که فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك، امیرم می‌فرماید بیش از حد طاقتت و توانت بر زهرت، بر دوشت تحمیل نکن، اینقدر بار مسئولیت رو دوشت نذار، نتونی کاری رو انجام بدی، نتونی اون مسئولیت رو بپذیری، نتونی اون کار رو درست انجام بدی. فَيَكُونَ ثِقْلُ ذَلِكَ وَبَالًا عَلَيْكَ، فَيَكُونَ یعنی فَأَنْ يَكُونَ، تا این که باشد ثقل ذَلِكَ، یعنی این سنگینی بر دوشت که فوق طاقت تو هست، وَبَالِ باشد بر تو، وَبَال تو باشد، نتونی برای اونو حملش کنی. خب به انسان برحال فرض کنید یه کیسه 10 کیلو رو پشتش میذارم میبرد، این 10 کیلو بشه 20 کیلو با زحمت میبرد، 30 کیلو شد یکم زحمتی بیشتر، 40 کیلو شد، 50 کیلو شد، 100 کیلو شد، خب میفته زمین دیگه، یه نمیتونه راه بره. توجه داری، فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فیکون ثقل ذلك وبالا علی، و ازا وجدت من اهل الفاقه من یحمل لک زادک الى یوم القیامه. میگه وقتی در زمانی که قدرت داری، خب حالا ببین خیلی عجیبه جالبه، حالا چطور ما این بارمون رو سبک کنیم، چطور این سنگینی زهر رو سبکش بکنیم، راهش چیه؟ خب این که استفاده میشه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خب حالا این بار سنگین که گناه رو دوشمون میاد سنگین میکنه، چیکار کنیم، چطور نجات بدیم خودمون رو، چطور سبک کنیم این بار سنگین رو. فرمود به اذا وجدت من اهل الفاقه، وقتی تو یافتی از اهل فاقه، اهل فاقه نیازمندیم، یافتی من یحمل لک زادک الى یوم القیامه، که میتونه زاد توشه تو رو تا روز قیامت بر دوش بگیرد. خیلی زیباست، یه نیازمندی، یه فقیری رو میبینی که میتونه بار تو رو دوشش بگیره، کمکت کنه تا روز قیامت این بار تو ببره. فَيُوَافِيكَ بِغَدًا، یعنی عرض کنم فرد حیث و تحتاج و الی، فردای اون روزی که به این زاد و توشه نیاز داری، یوافیکه استیفا کنه به تو، یعنی به تو برگردانه این بار تو، این بار تو رو بر دوش میگیره میبره تا روز قیامت. بعد غدن یعنی فردای روز قیامت، حیث تحتاج الی، فردایی که تو احتیاج داری به اون، یوافی که به استیفا میکنه به تو، به تو بر میگردانه. وقتی یافتی همچین اهل فاقی رو و نیازمندی رو، فقتنم ها الله اکبر، به غنیمت به شما. خیلی عجیبه امیرالمومنین، قدم به قدم توجه به فقرا، به نیازمندان، به انفاق، که کوتاهی نکنید، دستگیری کنید. فقتنم ها غنیمت به شما این اهل فقرا، و حمل و ایا و اکثر من تزویده، بار بیشتری رو دوشش بذار، بذار سبکبار بشی. البته بعدش داره و انت قادرون علی، در حالی که تو قدرت بر این کار داشته باشی. چون آدم نباید که، بعضی مثلا زن و بچهش کم میکنن به فقرا میدن، یا توان انفاق ندارن، نه، اون مقدار که تو قدرت داری، چون اول نفقه زن و بچه مهمه، بعد نفقه والدین، بعد اقربا، بعد همسایه ها، اینا ترتیبی داره. ولی خلاصه فرمول داره حضرت میده. اول حضرت توصیه میکند که وَعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقًا ذَا مَسَافَةً بَعِيدَةً وَمَشَقَّةً شَدِيدَةً. بعد میفرماید خلاصه حواسو بده، زاد و توشه، خفت زهر، سبک پشت بودن مهمه، پشت تو سنگین نکن و بار فوق طاقت بر دوشت مگذار که وبالی بر گردن توست. خب چطور این وزر و بال بر دوش رو کم کنیم؟ فرمود علیکم به اهل الفاقه، نیازمندان رو دریابید. این نیازمندان هرچه بار بیشتری از دوش تو بر دوش این نیازمندان برود، فیوافی که به غدن حیث تحتاج اله. بعد حضرت می فرماید فلعلک تطلبو فلا تجدو، چون ممکنه روزی در جستجوی طالب چنین اهل فاقی باشید، فلا تجدو، پیداش نکنی. عزیزان این دعا رو همیشه از خدا بخواهید که امام زمان به شما کمک کنه نیازمندان واقعی رو سر راه قرار بده. چون بعضی آدم ها اصلا نیازمند واقعی نیستن، ولی میان سر راه آدم. خداوند یه بصیرتی بهتون بده نیازمند واقعی رو بشناسید. فلعلک تطلبه فلا تجده، میگه چه بسا ممکنه طلب کنی، طالب پیدا کردنه اهل فاقهی باشی، ولی پیداش نکنی، نیابی. وقتنم من استقرده که فی حال غناک، میفرماید که غنیمت به شمار کسی رو که خلاصه نیازمنده، در حالی که تو بی نیازی و طلب قرض از تو میکند، قرض الحسنه بهش بده، قرض الحسنه حتی از انفاق بلا عوض ثوابش بیشتر، هم مال تو ده برابر میکنه، هم اجر و پاداش داره. غنیمت به شما. لیجعل قواعه لک فی یوم اسرتک، قرار میده قضای تو، ادای اون رو برای روز سختی و تنگ دستی ادا میکنه. همین که قضا حسن بشه روز قیامت، ثمره این قضا حسن دادن، فی یوم اسرتک، در روز سختی، در روز تنگ دستی، که یکی از اسماء روز قیامت یوم الحسرت، یوم العسرت، کمکت میکنه، زیر بالتو میگیره. این آیه 261 سوره بقره میفرماید مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة ولا يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. چند برابر میشه مال کسی که انفاق در راه خدا بکنه؟ البته انفاق در راه خدا، و این میشه مشتاق به تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید عقاب که در آیه دوم سوره مائده هست. خب بعد عرض کنم خدمتتون یه جمله دیگه هم بخوانم اینم دیگه تمام بشه فهمد. وعلم ان امامک عقبتن کعودا، ای فرزندم بدان که در پیش روی تو گردونه صعب العبوریست. عقبتن کعودا، کعود به معنای صعب العبور پرمشقته، از ریشه کعده، کعد به همزه ها یعنی شدت سختی، مقابل تو خلاصه عقبه کعودیست، گردنه صعب العبوریست. المخففی ها احسن حالا من المثقل، سبک بارانه که بارشون سنگین نیست از مثقل، یعنی سنگین باران احسن حالا هستن، حالشون بهتره، کسی که بارش سبکه خوب زودتر حرکت میکنه. والمبتع علیها اقبع حالا من المثقل، اونی که کندروه حالش قبیح تره، وضعش بدتر از کسیست که سریعتر میره، چون سبک بار سریعتره، سنگین بار کنتر میره، یعنی مخف مسرعه، مثقل مبتعه. و ان محبتک بها لا محاله اما الا جنت و الا نار، میفرماید که محبت تو یعنی محل نزول تو بها بعد از این که حالا از این عقبه کعود عبور کردی، لا محاله الا علا جنته و علا ناره، برای آدم یا وارد بهش میشه وارد جهنم، راه سوم نداره. فرتد لنفسک قبل نزولک، مهیا کن نفس تو قبل از اینکه خلاصه بار نازل بشی، آماده کن خودتو، مهیا و بعد المنزل قبل خلولک، قبل از اینکه خلاصه مرگ سراغ تو بیاد، قبل از اینکه خلاصه قبل حلولک وته، یعنی مهیا کن خلاصه آماده کن قبل از اینکه نازل بشی وارد بشی، قبل از اینکه خلاصه مرگ سراغ تو بگیره و حال در این عالم دیگر بشوی، خلاصه خودتو آماده کن. فلیس بعد الموت مستعتب، دیگه بعد از مرگ مستعتبی یعنی عذرخواهی دیگه وجود نداره. فرتد ارتد به معنای انتخاب کن، فرتد لنفسه که انتخاب کن برای نفست قبل نزولک، و وقت منزل منزلت رو مهیا کن قبل حلولک. فلیس بعد الموت مستعتب، مستعتب مستر میمیه یعنی عذرخواهی کردن، رضایت طلبیدن، بعد از مرگ دیگه جای رضایت طلبیدن و عذرخواهی اینا نیست، از عتب گرفته شده. ولا الی دنیا منصرف، منصرف هم مستر میمیه یعنی بازگشت، دیگه به سمت دنیا بازگشتی نیست، رای نیست که انسان بگه حالا ما دوباره برگردیم جبران کنیم و مثلا یه مشکلاتی که داشتیم حل کنیم، نه دیگه جای برگشت نیست و انسان اونجا خلاصه گرفتاره و راه برگشتی هم وجود نداره. فلتنظر نفس ما قدمت لغد، بله این که انسان بگه که خدایا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، آیه 37 فاتح، خدای ما را از این دوزخ بیرون بیار، عمل صالح انجام بدیم غیر از این کاری که انجام دادیم، نه دیگه تمام شد، فرصت دیگه به دست انسان نمیاد. خداوند انشالله کمک کنه به ما. این نامه سیره کم نهج البلاغه واقعا یه درس حکمرانی است، واقعا درس اخلاق حکمرانی. چرا بعضی از ماها وقتی پستی میگیریم خیال میکنیم دیگه از دماغ فیل افتادیم؟ چرا؟ همین نکته ها رو غفلت داریم. چقدر خوب بود با همه مشغلهایی که مسئولین نظام دارن هفته یک ساعت همین نهج البلاغه رو میخوندم، این موعظه ها رو استفاده میکردن. عزیزان همه محتاجیم، شیخ انصاری آسد علی شوشتری رو میگفت شاگردش بود دیگه، آخر هفته برو منبر ما رو موعظه کن، موعظه همه نیاز داریم، هر که مسئولیتش بیشتر موعظهش بیشتر موعظه نیاز داره. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بدهد، عاقبت بخیر باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.